أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله. إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، صحبت سر این بود که آیا در مال صبی زکات هست یا نیست. خب، بعضی از آیون فرموده بودند که در مال صبی اصلا مقتضی وجوب زکات و ثبوت زکات نیست. آقای هاشمی پاسخهایی در این مورد دادن که اولا همه ادله زکات به لسان امر نیست، بعضی از ادله به لسان بیان حکم وضعیه و اینا اطلاق داره. خب، این رو در جلسه قبل صحبت کردیم. دلیل دوم اون این هست که اوامری هم که به لسان امر هست، اینها در مورد زکات و در مورد سایر واجبات مالیه جنبه ارشاد داره، ارشاد به این که حق غیر در این مال تعلق گرفته، نظیر نهی از اکل مال غیر یا ثمن عذره، که این به جهت این که مال غیر هست به هر حال نهی شده. بعد می فرماید شکی نیست که اگر متعذر باشه شخص از پرداخت زکات، این زکات از بین نمیره، مغم علیه بشه، خواب باشه، یا کسی او رو از پرداخت زکات منع کنه، اکراهی مکره باشه به عدم پرداخت زکات، این باعث نمیشه که زکات در مال نباشه، یا از این بالاتر اصلا آسی باشه، آسی بودن اینا باعث نمیشه که زکات در مال نباشه. آیا فقیه محتمل احتمال میده که این حکم وضعی اینجا به اینجور امور برداشته بشه؟ این یه بیان. و این شهد قلت که یه بیان دیگه ای رو مطرح میکردن. حالا من قبل از این که وارد انشهد قلت بشم، وارد این بحث ایشون میشم. ببینید، در دو مرحله باید در این مورد این کلام ایشون بحث کرد. یکی این که یه مرحلهش رو بعدن بحث میکنم، اون رو بذارید تو انشهد قلت عرض بکنم. اون اینه که ببینید مخاطب امر به ایتاء زکات کیه. فرض این هست که اوامر تکلیفیه هستن که به بالغین و عاقلین خطاب شده. میگه ای مسلمانان بالغ و عاقل، زکاتی که در اموالتون هست رو ادا کنید. خب، این ازش استفاده میشه که در اموال بالغین عاقلین حقی برای فقرا هست. این چه ارتباط داره به اموال صغار؟ مجرد این فرض، تمام همین حرفایشون رو پذیرفتیم، تمام این حرفا رو پذیرفتیم که این ظهور داره در این که حقی ثابت است برای فقرا، ولی در اموال کی؟ در اموال مخاطبین به این اوامر یا در اموال دیگران؟ بیشتر از حق در اموال خود اینا که استفاده نمیشه که. پس بنابراین این تمامی حرفا پذیرفته بشه ربطی به این بحث نداره.
آیا
این یه مطلب. بعد ایشون انشئت قلت مطرح میکنه المستفاد من ادلت زکات و الخمس مطلبان مستقلان فی ارض واحد، الحکم التکلیفی به وجوب دفع زکات و الخمس و الحکم الوضعی به ان خمس المال او اشره و نصف اشرهی متعلق لاسباب لاصحاب الخمس و الزکات کما هو ظاهر اللام فی ادله جعل الزکات و الصدقه للفقراء و المساکین و غیرهم و جعل الخبز اللام للرسول لذی القربى. خب حالا اینجا هم ایشون میفرماید دو تا مفاد از دلیل استفاده میشه. یک مفاد این هست که حکم تکلیفی به وجوب دفع زکات، یکی حکم وضعی به وجوب دفع زکات. خب این همون اشکالی که تو تقریب قبلی هم عرض کردم اینجا هم دقیقا میاد. اون اینه که حکم وضعی به وجوب دفع زکات به ثبوت زکات در مال کی؟ مال اون کسی که مأمور به حکم تکلیفی هست یا در مال دیگری؟ چرا ربطی به مال دیگری داره؟ این یه نکته. نکته دومی که مشترک است بین دو بیان عرض بکنم اون اینه، اصلا واقعا دو تا مفاد داره. آت و زکاتی که اینجا هست دو تا مفاد داره یا یک مفاد بیشتر نداره. شبیه این مطلب در بحث استفاده ملاک از اوامر به اطلاق ماده در کلمات آیون هست که تقریبی که مرحوم ناینی مطرح کردن اون اینه که میخوان بگن که کنه اوامری که میگه وجب الصلات اینها دو تا مفاد داره، یکی این که الصلاتو واجبتون، یکی این که الصلاتو ذات و ملاکن. این الصلات و واجبتون به حکم عقل مقید به قدرت می شود و کسی که قدرت ندارد این حکم در حقش ثابت نیست، یا به حکم شرع مقید به حرجی نبودن می شود، بنابراین کسی که نماز براش حرجی هست الصلات واجبتون در حقش نیست. ولی تقیید این فقره یعنی این مفاد دلیل باعث نمی شرعن یا عقلن باعث نمی شود که اون مفاد دیگش مقید نشود مقید شود، بنابراین از صلات و ذات و ملاکین اطلاق داره، هم موارد حرجی رو موارد غیر مقدور رو همه رو شامل میشه. خب این تقریبی است که تو بحث کشف ملاک از اطلاق ماده اصطلاحا بهش میگن گرفته شده، یعنی در جایی که در امر قید قدرت نیومده باشه. یه موقعی میگیم اذا قدرت فصل، اینجا مفاد جمله این هست از صلاتو علی المقدور واجبه، از صلات للرجل المقدور واجبه، که معناش این میشه که از صلات لمن قدر علی ذات و ملاکن، در نتیجه در مورد کسی که قدرت نداره نمیشه استفاده ملاک کرد. میگن ولی اینجا که انه ماده شون اطلاق ده، ماده همین اون چیزی هست که روش وجوب رفته، یعنی وجوب هیئت اون چیز از هیئت استفاده میشه، موضوعی که وجوب روش میره. اگه یه موقعی ما میگیم الصلاه واجبه، یه موقع میگیم الصلاه لمن قدر علیها واجبه، وقتی قید زدید دیگه این نسبت به کسی که قدرت ندارد ما استفاده ملاکدار بودن نماز رو نمیتونیم بکنیم. خب که یه تقریبی هست که اصل تقریب مال اسم محمد فشارکی است و بعدن مرحوم ناینی و مرحوم هاشمی و دیگران همین تقریب رو دنبال کردن. خب اونجا تو اونجا هم همین بحث هست که ما همچی چیزی از دلیل نمی فهمیم ذاتن، که از صلاتو یعنی صله دو تا مفاد داره، از صلاتو واجبه. اگه گفتن وجب از وجبت صلات، این دو تا مفاد مستقیم داره. بله یک مدلول التزامی عقلیه داره، اون مدلول التزامی عقلیه برای کسی که قائل هست که واجبات تابع ملاکات هستن، از صلات واجبه اون دلالت عقلیه درش یک مدلول التزامی داره، ولی نه اینکه دو تا مدلول مطابقی داشته باشه. سله یعنی از صلات واجبه و از صلات ذات و ملاکه، نه سله یعنی از صلات واجبه. اگه صلات واجب باشه در اون جایی که واجب هست، وجوب چون ملازم هست با ملاکدار بودن، پس ملاکدار بودن هم اثبات میشه. پس اگر وجوب مقید شد طبعا اونم مقید میشه، چون دلالت مستقل نداره، دلالت عقلیه است به تبع ملازمهی که بین وجوب خارجی و ملاک هست آمده. اینه که از این دلیل نمیشه استفاده کرد. بله حاجه‌های مطلبی میفرمایند، ایشون معتقدند که یک دلالت های عرفیهی وجود داره به تناسبات حکم موضوع از ادله، در بعضی موارد استفاده میشه در بعضی موارد استفاده نمیشه. اون بحث استفاده تناسبات حکم موضوعی اونا یه چیزای دیگه است. حتی ایشون میفرماید در مواردی که اطلاق نداشته باشه ماده مقید هم باشه، اون دلالت هست، اون تابع این نیست که مقید. حتی جایی که دلالت یعنی قید هم شده باشه احیانا استفاده میشه که اون قید قید فعلیت الحکم نه فعلیت الملاک. خب یه بحث دیگه است، ولی اینکه مستقیما ما بخوایم از خود دلیل من این رو استفاده کنیم، نه هیچ، ما همچه چیزی نمیفهمیم. که اون چیزی که از ادله استفاده میشه آت و زکات این هست که شما واجب است زکات بپردازید. خب چرا زکات واجب است بپردازید؟ این به خاطر این هست که یک حقی در مال غیر هست و خب حق مال غیر رو باید ادا کنید، درسته، ولی این مفاد مفادی هست که اینکه حق غیر در این زکات ثابت است، اینجور نیست که دو تا مدلول یک مطابقی جداگونه داشته باشه. مدلول التزامی هست به جهت اینکه ما میدانیم پرداخت زکات نه به خاطر یک حکم تکلیفی صرفه، یک حکم وضعی بوده که اون حکم وضعی منشأ شده که اون حکم تکلیفی رو آورده، ولی اون حکم وضعی در مورد غیر از مواردی که این وجوب هست رو میشونه اثبات کنیم. نه نکته ای که اینجا وجود داره، اون مطلبی که آقای چیز هاشمی اشاره میکنن که فقها ها هیچ کسی ملتزم نمیشه که اون حکم وضعی مقید به قدرت نیست، در ظرف عجز هم اون حکم وضعی وجود دارد، با اغما از بین نمی رود، اینا علتش چیز دیگه است. علتش همون تناسبات حکم موضوعی هست که آقا اشاره می فرماین. یعنی این حکم وضعی از خود این دلیل مستقیما ما فقط ثبوت زکات بر کسی که مأمور به پرداخت زکات هست استفاده می کنیم، ولی خب عرفاً در اون حکم وضعی قدرت رو دخیل نمیدونند، نمیدونم اطاعت رو دخیل نمیدونند، عاصی هم مأمور هست، امثال اینها. و عرض کنم خدمت شما حالا یه نکته رو من یادم رفت این قبلا عرض بکنم، اینکه ایشون آسی رو در قبال سایر چیزها آورده، اون یه خلطیه. آسی مأمور هست ولی عمل نمی کنه. آسی مأمور به زکات هست، افراد دیگه امر ندارن، امر به خاطر عدم قدرت حکم تکلیفی، حکم تکلیفی مقید به اطاعت که نیست. اینکه آسیر این وسط ایشون آورده، این خیلی خلط عجیبیه. آسیر این وسطش چطور اومد؟ آسیر که مأمور به حکم تکلیفی در حقش وجود داره، اون موارد دیگه نمیدونم ممنوع من قبل سلطان باشه، محبوس باشه، اغمی علی باشه، نمیدونم، اونا درسته. اونها حکم تکلیفیشون فعلی نیست. خب اونا ممکنه ما بگیم، ولی آسی اصلا توهم نمیشه که حکم وضعی نداشته باشه، که حکم تکلیفی هم داره. آسی که حکم تکلیفی هم داره، مأمور به زکات، خب حکم وضعی هم باید باشه باشه دیگه. اون این که این وسط رو که آسی را آوردن اون خیلی عجیبه. اما حالا اون آسی رو بذارید کنار، در اون سایر مواردی که حکم تکلیفی هم نیست، مستقیما یعنی مفاد بدوی دلیل این نیست که ما این حکم وضعی، یک حکم وضعی عامه، بله عرفاً این مطلب استفاده میشه که چرا. حالا یه نکته هم غیر از اینم اشاره بکنم، نهیان اکل مال الغیر رو هم که ایشون مثال زده تو این بحثا، فکر میکنم اصلا نباید اینو مطرح میکردن. نهی از اکل مال الغیر که یک امر تکلیفیه، یعنی نباید مال غیر رو بخورید، این ارشاد به این نیست که اون مال غیر مال غیر هست یا نه. باید مصداق نهی از اکل مال غیر رو بگیم. یعنی اگه گفتن که فلان مال رو نخورید، مصداقش، نه نهی کلی از اکل مال غیر. اگر فرض کنید گفتن در فلان معامله شما حق ندارید اون ثمره رو بخورید، اون ثمره به اصطلاح ثمره لعذرهی که اینا هست، اون درسته، اون یعنی که دیگه ملک شما نشده. و الا نهی از اکل مال غیر که ارشاد به این نیست که مال غیر مال غیر است. این توجه بفرمایید، دو بحثه. یه بحث این هست که فرض کنید فلان میگه مال ربوی، مال ربوی شما نمیتوانید بخورید، لا تأکلوا المال ربوی. این یعنی چی؟ یعنی به وسیله ربا شما مالک نمیشوید، ربا مملک نیست، درسته این. ولی نهی از مال غیر اینجوری نیست. فرض کردید مال غیره، این که نمیتونه ارشاد باشه، معنی نداره ارشاد باشه. ارشاد به چی باشه؟ ارشاد به این باشه که مال غیر مال غیره، این که حتما ارشادی نیست. اونی که هست مصداقهای مال غیر رو باید در نظر بگیریم. یعنی نهی از اکل ربا یعنی این مال غیره، یعنی مال تو نیست که گرفتی، مال اون بایهی هست که تو باش ربا معامله ربوی صورت گرفته. این تعبیر تعبیر چیزی نظیر نهی از اکل مال الغیر خیلی تعبیر بدیه. اون بله اون بحث ثمن الاذره خوبه، یعنی در واقع نهی از اکل ثمن الاذره یعنی معاملهی که روی اذره شده است باطل است و شما مالک اون ثمره ثمن نمیشوید. اون رو اون تعبیر اکل مال غیر رو باید
به حرمت تصرف در مال غیر
چی؟
ارشاد به حرمت تصرف در مال غیر
خودشه دیگه،
خودش حرمت
بوده، خودش حرمت دیگه، ارشاد که خودشه دیگه. بله اصلا همینه دیگه. بله
سوال به آسی از این جهته که میگه میخوام بگم حق وضعی هست، اگر صرفا حکم تکلیفی بود
چرا؟ چرا؟ چون کسی که حکم تکلیفی هم هست، تکلیفی هست، تکلیفی ملازمه با وضعی داره. نه بس اینه که حکم وضعی اگه تکلیفی نباشه با حکم تکلیفی نیست، با این حال وضعی هست.
چون قبل از انشعتن میگم حکم وضعی بهش تعلق گرفته.
دقت نکردید بابا، بحث اینه که این مفاد دلیل حکم تکلیفیه. حکم تکلیفی مگه آسی رو نمیگیره؟ خب آسی رو میگیره دیگه. خب
بس اگر صرفا حکم تکلیفی بود،
صرفا حکم تکلیفی بود آسی بر آسی هم دال بود.
اگر محبت آسی نبر افباها بگن تو اموالش حق زکات تعلیم.
چرا؟ چرا؟ چون ملازمه داره دیگه، چون حکم تکلیفی در هست، این حکم تکلیفی ملازمه داره، ملازمه عقلیه داره دیگه. بس سر اینه، اینه مطلب درست دید نشده.
حکم تکلیفی چطوری میتونه اسیان بکنه زکات؟
چی؟ نده
نده که احتیال نکرده
نده نده دیگه
همین بعد بده
بعد آفی نیست دیگه بعد آفی نیست
پرداخت زکات حساب میشه
خب بله آفی نیست بله
نمیتونه این راحت احتیال کنه
یعنی چی؟ نمیفهم از سر تو حرفتون رو
اگر وقت داشته باشه توی وقت نده میگیم اسکیان کرد خب. ولی اگر وقت نداشته باشه این علاوات نمیتونه
خب باشه نشه خب نشه حالا چه ربطی داره به این بحثا؟ چه ربطی داره به این بحثا؟ خب حالا سن نماز حالا نتیجه بحث حرفتون چیه؟
شاید این
منظورش بود آخه چه ربطی داره به بحث؟
چون بدهکاری باقی میمونه
خب چه ربطی داره به بحث آخه؟ میگه کسی که آسی هست در حق آسی هم حکم وضعی وجود داره شما میگه آسی اینجا تصویر نمیشه خب نشه یعنی بشه چرا ربطی به حرف ایشون داره آخه نه به حرف ایشون ربط داره حرفشون نه به حرف من عرض کنم خدمت شما ای که من به هر حال حالا اصل بحث اینه که ببینید من در واقع ما حالا این از این جزئیاتی که نمیدونم آسی و اکل مال الغیر رو از اون جزئیاتش که بگذاریم اشکالات خورده ریزش بگذاریم دو تا اشکال اساسی ما داریم یک اشکال اساسی این هست که اولا ادله دو تا مفاد نداره یک مفاد بیشتر نداره اون حکم تکلیفیه حکم تکلیفی به دلالت عقلیه در جایی که حکم تکلیفی وجود دارد ازش حکم وضعی استفاده میشه بله یک دلالت عرفیه اینجا وجود دارد و اون دلالت عرفیه اون این هست که در اینجور موارد حکم وضعیش فقط در واقع قدرت امثال اینا در این حکم وضعی دخالت نداره ولی حالا اگر مثلا در جاهایی که احتمال بدیم که دخالت داشته باشه فرض کنید که مالیات گفتن که آقا شما باید مالیات بپردازید مالیات بپردازید آیا این حتما استفاده میشه که آدمی که مریض هست اونم باید مالیات بده کسی که مریض ناتوانه اونم استفاده همچه استفاده میشه ممکنه مالیات برای کسی باشه که توانایی داشته باشه مریض نباشه یعنی این واقعا این ازش استفاده میشه که اگر شما عرفن بگید مالیات باید پرداخته بشه مالیات مریض هم مالیات باید پرداخته بشه نه یعنی احتمال بدیم که اون حکم وضعی
مالیات که نمیدیم
نه در اون مالیات هم ممکنه بگید مالیات به خاطر اینکه در واقع حالا اینجوری بگم کسی که خلاف بکند کفاره باید بده جایی که به عنوان کفاره باشه اون حالا این مالیات اینا بعضی جاهاش جنبه حتیره وضعی داره مثل زمان ولی حالا اون جایی که کفاره ثابت شده ثبوت کفاره ما ثبوت کفاره نمیدانیم این به عنوان کفاره است یا به عنوان زمانه به اصطلاح جبرانه به تعبیر اینها آیا اینجا از خود همین دلیل استفاده میشه که باید اتمن بدید نه یه نکته بله یعنی در واقع اون چیزهای خارجی که تناسبات و که موضوعی که اقتضا میکنه که این جبرانه در جبران کردن حالا بچه بزنه اینو تلف بکنه یا دیگری بزنه اون زمان بین بچه و بزرگ فرق نداره نمیدونم این برای این هست که به دلیل اینکه قرار بوده که این مثلا خصوصیاتی که دخالت داره در هر حال اون جهت عقلایی یا جهت شرعی که اون حکم هست درش بزرگ و کوچک فرق نداره خب بله اما در جاهایی که ما نمیدانیم منشأ حکم چیست احتمال میدیم که اون حکم وضعی فقط در حق قادر باشه کما اینکه در موارد عرض کنم کفارات این شکلی فقط در حق قادره و آیا اینجا مجرد اینکه امر از امر استفاده میشه که یک تکلیف غیر قادر هم در موردش حکم تکلیفی حکم وضعی وجود داره یا نداره. یه نکته. نکته دوم عرض کردم تا به همین حرفام درست باشه ربطی بحث ما نداره. تمام این حرفا این هست که اون مخاطب که بالغ عاقله در مورد اون بالغ عاقل در مال بالغ عاقل حقی برای فقرا وجود دارد. این هیچ ارتباطی به بحث نداره. ما میخواییم در مال غیر مخاطب حکم ثابت کنیم. به این بحث اینا ارتباطی با کلام چیز نداره. اینه که به نظر میرسه با این ادله نمیشه اثبات کرد. عرض کنم و اون وقت اون بحثای بعدی که ایشون حالا وارد شدن که آیا حاکم شهر میتواند بگیرد نمیتواند بگیرد، اون حالا یه بحثای دیگه است که اون حال فعلا کار نداره.
اشکال
اول این هست که یک مفاد بیشتر ندارد. اشکال دوم این که حالا یه مفاد هم نداشته باشه، دو تا مفاد داشته باشه، مفاد دوم این هست که در مال مخاطب به امر چیز وجود داره، حکم وضعی وجود داره. در مال غیر مخاطبه اون در مال او چرا ربطی به این داره؟ این میگه که ای بالغین عاقلین، واجب است زکات اموال را بدهید چون در مال شما زکات حق فقرا وجود دارد. این معنیش اینه که در مال غیر شما حق فقرا وجود دارد؟ چه ربطی داره؟
این اشکال دومتون ملازمه عقلیت بین حکم تکلیفی و وضعی
نه، ربطی به این نداره. بحث اینه که اگر هم دوتا مفاد باشه، مفاد مال اون مخاطبه. یعنی میگه اموالکم، اموال شمایی که بالغ عاقل هستید متعلق حق غیره، نه مطلق الاموال. آتو زکاتی که در اموالتون هست، زکاتی که در اموال، میگه در اموال شما چون زکات هست باید بدهید. معنیش اینه که اموال شما متعلق حق غیره است، درسته، ولی اموال سبیل است به اصطلاح مجنون، اونم متعلق حق غیره. چرا ربطی به این داره؟ عرض کنم خدمت شما
اشکال اولتون حکم بعدی میخواد با حکم تکلیفی از یه دلیل بفهمه، یا ایشون ادعاش اینه که در مجموع ادله
نه، میگه از یه دلیل، میگه اصلا این ادله دوتا مفاد داره،
میگه حکم
وضعی، میگه اصلا این که میگه آتو زکات یعنی هم واجب از زکات رو ادا کنید هم در اموال شما زکات وجود دارد. حالا اون یه چیز دیگه است، اون به هر حال به یک استفاده دیگه از یه سری بحث از یک نوع شلوغی هم در کلماتشون هست. اون شلوغی اینه اونا اون ادامه که میره دوباره رفت و وجه اول، وجه اول این بود که یه سری ادله‌ای داریم که احکامشون به لسان امر نیست، به لسان وضع است. اون اشکال اوله، اصلا نباید اونا رو می آوردن. اون چیزای بحث ما سر این هست که ادله‌ای که به لسان امر است، آیا این ادله ازش ثبوت حکم برای صغیر و مجنون استفاده می شود یا نمی شود؟ این دیگه اون بحث ها اصلا یه قدرش مشوشه کلام.
در ادامه فرمودن فهازا ها باید مستثر من مجموع ادلت خمس و زکات، لذا شاید اشکال اولتون وارد نباشه، از مجموع ادله این دوتا رو برداشت کرده.
نه بحث این فهازا ها و المستثر جنبندی بین دلیل اشکال اول اشکال دوم با همه، اشکال اول اشکال دوم با همه. عرض کنم خدمت شما اینی که عرض کنم اگه این باشه، اون همون حرف اول دیگه، چه ثانیان نیست که، اگه این باشه چه ثانیان و چه میهد دیگه، میخوان یه چیز اشکال جدید بکنن دیگه، همون چه اشکال اول دیگه.
استاد اگه ما امر به ایز زکات نداشتیم،
خب
فقط این خطاب ها رو داشتیم که مثلا تو پنج تا شطور یه گوسفند و اون وقت فرقی میکردن.
حالا یه نکته، حالا که گفتید بذارید یه بحثی رو همینجا،
حالا شما از اون طرف هست که گفتید که اون خطاب های تکلیفی همه مال بچه هاست، این بحثی های اینطوری هم معنی میشه.
بله. حالا اجازه بدید یه نکته رو عرض بکنم، شاید پاسخ شما هم روشن بشه. اون اینه که ما تو اون وجه اولی که تو کلام آقای هاشمی و دیگران آمده، اون اینه که خب یک اشکالی مرحوم صاحب جواهر داشتند که مثلا فی خمسن من الابل شاتون، این در مقام بیان این نیست که مکلف به اینها کیست، این در مقام بیان مقدار و نصاب هست. میگه خمسن من الابل نصاب هست، مقدار زکات هم شاته، اما در چه مالی این در مقام بیان نیست. ما اونجا این مطلب رو عرض کردیم که درسته این در مقام بیان این جهت نیست، ولی ما ممکنه بگیم از اطلاق مقامی مجموع ادله استفاده میشه که حکم در مورد صبی و مجنون هم ثابته. گفته که فی خمسن من الابل شاتون، هیچ در مجموع ادلم ذکر نکرده که این حکم مربوط به بالغین اغلاست. از بگیم اطلاق مقامی مجموع ادله این مطلب استفاده میشه. خب شبیه همین در مورد آت و زکات و امثال اینا هم هست، که شما بگید خود آت و زکات در مقام بیان خصوصیات نیست. آت و زکات در خب چون در مقام بیان خصوصیات نیست، اگرم امرش حالا منهای اون جهته که این اوامر در مورد صغیر اینا امر معنا نداره، در مورد امر معنا نداره. خواستم بگم ذهنم پرید. خب حالا علی تقدیر من میخوام اینو بگم که ما در عمومات قرآنی و عموماتی که در مقام بیان اصل تشریع هستند، حالا ولو در حدیث هست، اینا نوعا اطلاقات لفظی ندارن چون در مقام بیان قید و قیود و امثال اینها نیستن، ولی خب اطلاق مقامی مجموع ادله جانشین اطلاق مقامی لفظی دلیل هست. خب من یه نکته اینجا به ذهنم هست که آیا واقعا اطلاق مقامی اقتضا میکنه که در مال بچه و مال عرض کنم مجنون هم زکات باشه؟ من تصور میکنم یه حالتهای نادری که مثل بچه و چیزها اینها به طور متعارف اگر حکم در مورد اونها ثابت باشه تصریح میشه، اکتفا نمیشه به مثلا عمومات و امثال اینها. به نظرم یه مقدار قابل تأمله که اغلاءن به سکوت برگزار کنن و همینجوری به خصوص با توجه به تفاوت‌هایی که بین صغار و کبار در احکام تکلیفی وجود داره و در احکام وضعی هم حالا بعضیاش تفاوت داره بعضیاش تفاوت نداره، مثال اینها یه مقداری به نظرم محل تأمل اینو
یه مقدار باید
موارد یعنی نه میخوام بگم که یه مقداری آیا اغلاءن اگر بخواهند ثبوت این حکم رو برای بچه ها ثابت کنن تصریح میکنن یا به سکوت واگذار میکنن؟
بچه این
یعنی هر دو جورش احتمال نه استباد میکنن، ممکنه این حکم ببینید یه موقعی هست یک حکم وضعی هست که خودشون اغلا در خودشون دارند، فرض کنید زمان خود اون حکم چیزی هست که به جهت اینکه یک مالی لطمه دیده، خب اون بند خدایی که چیزی هست باید جبران بشه. خب حالا ولو به هر حال بچه هم زمان در موردش اغلاهن هم هست، ولی چیزهایی که یک احکام خاصه شرعی است، یه حکم خاص شرعیه، یعنی حکم اغلایی نیست. فرض کنید که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج یک حکم تکلیف، یک وضعیه، به ذمه شخص اومده. ما بگیم این به ذمه شخص، این اغلا میگن که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هیچ نگفته که بزرگ کوچیک امثالین. اگر همین لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا این بود، آیا ما ازش استفاده میکردیم که این حکم در حق بچه هم وجود داره، در ذمهش مشغول به حجه، به طوری که باید این ذمه رو یه جوری مثلا با پول دادن اینکه دیگران ادا کنند و امثال اینا ادا کنیم، همچین چیزی استفاده میشه؟ من به نظرم در اموری که خیلی وقتا اینایی که ما میفهمیم تعمیم داره، حکم مال بچه و بزرگ و امثال اینا هست، به خاطر اینکه اغلاءن یه مشابهاتی داره، اون مشابه اغلاییش اختصاص به کبار و کاملین نداره. ولی در جایی که یک حکم شرعی وضع می شود، یک جعل شرعی می شود، این فرض کنید باز می خواهم. الو سلام علیکم، اب نداره باشی می رم، خداحافظ. خداحافظ. عرض کنم خدمت شما،
جان مواردی که بالاخره جای سوال هست و پیش هم میاد، مثل همین مورد خودمون، اینا اگر شاره سکوت کنه بالاخره اصلاح ما بخواهشید نمیدینه واقعا. حالا یه موردیه که کل معلوم مثلا،
نه من مرادم این جهت هست که فرض کنید که اگر مثلا زکات و اینها یک مشابهات اغلایی داشتن که در اون مشابهات اغلایی به نحو عام جل شده بود یا به نحو خاص جل شده بود، خب اونها به اونها واگذار می شد.
مالیات اینطوری نیست؟
چی؟
مالیات اینطوری نیست؟ یه بچه پول دار؟
نمیدونم، نمیدونم این مالیات چجوریه اونا. نه همینه میخوام بگم، این که سوال پیش میومده نمیفهمیدن. نه اینو میخوام بگم، اصلا همینی که سوال میکردن بخاطر اینکه نمیفهمیدن، کاشف از همینه، توقع داشتن شاره بیان کنه. نه نه توقع داشتن اگر واجب بوده بگه، اینو میگم. از سکوت وجوب رو در نمی آوردن، اگر در می آوردن این سوالات این هم سوال نمی کردن. بس این از سکوت استفاده وجوب نمی کردن و این همه سال اطلاق مقامی استفاده نمی کردن. من این رو بخوام بگم، این همه روایاتی که هی تعبیر می کنن که چی؟ حل فی مال الیتیم و زکات و امثال اینها، به خاطر همین بوده که سکوتی که می کردن اون ادله اولیه رو کافی نمی دیدن. اگر اون ادله اولیه رو ولو به برکت سکوت کافی
بود، اونجا حتما امکان بیان حتما بوده، چون هزارات مسئول
نه امکان بیان ولو با سکوت دیگه، میخوام بگم به سکوت کافی نمیدونستن، میخواستن بیان اثباتی میخواستن. بس من اینه چی؟
اطلاق مقامی برای اونا شاید شکل نگرفته باشه.
چرا شکل نگرفته؟ چرا شکل نگرفته؟ چرا شکل نگرفته؟ بله در میان چی بهش میگن؟
یعنی اگر راست بودن حضور داشتن، یعنی اطلاق مقامی شکل گرفته بودن، کاری میکردن
چی؟
اطلاق مقامی
به هم چرا میرن سوال کنن؟ بحثتر این هست، این پیداست که این حکم این مورد رو چیز نمیدونستن، یعنی کافی نمیدونستن. بخواهم اینو بگم کافی نمیدونستن و میرفتن سوال میکردن که آقا من حرفم اینه که این سکوت رو برای اثبات این چیزا فکر نمی کنم کافی بدنن. این یه تأملی هست که این رو باید
آخر مطرح بوده، اینا هم سوال پیش میمده.
نه خدا عامه چطور سوال میکردن؟ حالا من در خود عامه چطور میرفتن از فقه هاشون سوال میکردن این چیزا؟
میگه خودش جای سوال که داره،
خیلی سوالی دیگه آدم
میپرسه.
چرا جای سوال
میخواد اینکه لعل این عام یه مخصوصی داره، من عامی خبر ندارم، من آدم مکلف معمولی خودش از آدم هم میپرسه. معلومه که زکات نبوده
ضرر کنه، خب همون موقع میپرسه. یعنی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، یعنی به طور طبیعی افراد از چیزهایی که یه جایی که میخوان درن سوال میکنن. نه خب ابن نظره باشه قبول، از این جهت قبول دارم، مقام توحیدی مردم رو قبول کردم.
اصلاح برای که شامل اقرار بشه باید اینجور باشه که مشابه اقلاییش باشه. این حالت یا میفرماییم اگر اقلا استبعاد کنن این مانعی میشه که
نه، میخوام بگم بعضی موارد نادر و موارد نادر هستن که اغلا برای بیان حکمشون و عمومات اکتفا نمی کنند. این حرفم اینه که یه سری چیزهایی هست که مثل سقار، مثل مجانین، اینها به طور متعارف، کما اینکه تو اون بحث چیز هم من همین عرض می کردم دیگه، تو بحث حق الماره گفتم بعضی صور نادر هست که این صور نادرها حتی اگر سوال هم بکنند، سوال قید نزنند در سوال، اون صور مرادشون نیست. چون اگر اون صورتها رو بخوان سوال کنن تخصیص به ذکر میدن، تخصیص به ذکر میدن. اینا یه همچی احتمال، من الان خیلی چیز نیستم، اصرار ندارم که بگم هست یا نیست، به نظر من تأمله، باید یه مقداری در اطلاق مقامی مجموع ادله در مورد ثبوت به اصطلاح زکات در اینجور موارد یه مقداری دقت کرد ببینیم آیا واقعا هست. خب میشه براعت دیگه، جای براعت دیگه، یعنی ما اثبات نمیشه ظهور ادله، وقتی اثبات نشد مجرای براعت. من فکر بکنم خیلی از اینجاها همینجوره که اجمال داره، ابهام داره، نمیدونن با برایت میشه من سوی کرد کرده
هم سه
فرض اینه که عمومات اصلا در مقام بیان نیست، یه چیز دیگه هست. نه نه اون یه بحث، اون یه اون برایتی به این بحث نداره.
توی بحث اموال یه خصوصیتی وجود داره که شاید اوغلا کلن نظرش این باشه که اموال بچه ها هم مشمول اون قواعد کلی که روی اموال قرار داده میشه بشه، به خاطر اینکه راهی برای در رفتن از پرداخت مالیات و زکات و همه اینا فراهم میشه. در همین الان توی خمس یکی از راه اینه که مثلا طرف هدیه میده به طرف مقابل، به فرض اینکه هدیه خمس نداشته باشه، اما این راهی فراهم میشه. او حالا بخواهی این کار رو بکنن میگن مهم نیست اون مالک الان کیه، اون مال دست کیه، اون مال هر جا بود باید این حقش پرداخته بشه. به خاطر همان اگر مالیت بر ارث قرار بدن، این ارث به بچه هم ارث برسه اون مالیتش رو برمیدارم، بزرگ هم ارث برسه اون مالیتش
رو برمیدارم. عرض کنم خدمت شما، میگم اینا اگر جنبه های اغلایی باشه که مشابهاتش اغلایی، شما مثلا میگید زکات مشابه اغلاییش مالیات های اغلایی هست، در مالیات های اغلایی عامه، من قبول دارم اگر یه چیزی باشه. بحث این که اگر این رو یک حکیتی شرعی مهد بدانیم زکات رو، و بدون اینکه هیچ ریشه های اغلایی، یعنی چیزه اغلایی باشه در نظر بگیریم، به نظرم مشکله. ما حالا نمونه روشنش رو کرد کردم، حجه، حج یک نمونه در مورد حج، به هیچ وجه اون مفهوم چیز اصلا استفاده نمیشه، مفهوم عرض کنم خدمت شما به خصوص. حالا زکات یک حقی هم هست که از اول جعل شده برای تطهیر به عنوان متطهر، نه به اون اصلش، اون چیز یه تحلیل رکی هم به ها. فرض کنید از اول بگن که ما یه حقی در اموال شما قرار میدیم برای اینکه صفت بخل در وجود شما نباشه، آیا این رو ما میتوانیم بگیم مال بچه و مجنونه که این اصلا از مقسم بخل و عدم بخل این حرفا خارجندن میشنیم تعمیم میدیم؟ اینا فرق داره بین اون جایی که برای تأمین مخارج چیزها هست. حالا این باشه بعدن یه مقداری، در حال من به نظرم یه مقدار زیادی وجود اطلاق مقامی مجموع ادله هم در اینجا محل تأمل، در حد تأمل میخوام عرض بکنم. و حالا البته تو این بحث به دلیل روایت‌های خاصی که داشتیم و اینها دیگه اصلا به این بحث‌ها بحث وابسته نمیشه. اینه که نتیجه بحث این هست که به نظر میرسه که ما زکات در اموال سبی وجود نداره، به دلیل جمع بین ادله ما اینجوری اختیار کردیم. حالا میریم تو بله در مورد سبی استحبابش که خب بود، ما از کردیم در مورد قلات، در مورد قلاتش استحباب داره.
بر ولی مستحبه
که اخراج کنه امثال اینها، یا بعد از اینکه خودش هم بالغ شد مستحبه که اون رو ادا کنه. حالا
طلا و مهرش اینطوری نیست دیگه
نه، حتی مواشیش هم نیست.
مواشیش هم نیست
نه، اونی که هست فقط در قلات، فقط در قلات هست لا غیر. این نتیجه این بحث. حالا بحث مجنون رو فردا دنبال میکنیم. یه دیگه ریزکاری های این بحث هست که ملاحظه بفرمایید ببینیم به کجا میرسیم. مثلا الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.